بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن در این حق متعلم و محصل بود که او ذی حق است که از استاد و معلم و عالم مطالبه تعلیم و آموزش علومش را بنماید، و عالم هم موظف است به حکم وظیفه عقلی و شرعی که نسبت به آموزش افراد جاهل که در طلب علم هستند اهتمام کند، و فضائل بسیاری هم برای این عمل ذکر شده است. منتها این استاد و مربی در تعلیم علاوه بر حقوقی که در مباحث قبل ذکر شد باید به یک نکات دیگری هم توجه داشته باشد. اولا در آموزش به قدر استعداد و توان محصل سخن بگوید، فوق طاقت و قدرت حفظ او و یا هضم و فهم او سخن نگوید. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که خداوند ما پیغمبران رو مأمور کرد که به مقدار استعداد انسانها با آنها سخن بگوییم. بنابراین این یک نکته دقیق است در شیوه تعلیم و تدریس که رعایت حال محصل و معلم رو استاد داشته باشد. و نکته دیگری که معمولا کسانی که به خصوص علوم ارزشمند و کیمیاگونه را در اختیار دارند، مخصوصا علم دین، اینها باید توجه داشته باشند که همه علوم برای هر کسی قابل تعلیم و بازگویی نیست، و لذا بسیاری از علوم هست که از آنها تعبیر به اسرار می شود و گاهی نهی شده اند انسانها از این که اگر حافظ اسرار و حامل اسرارند این علوم رو در اختیار دیگران قرار بدهند. به هر حال باید استعداد و توان عمومی محصلین و یا اون فردی که طالب علم هست مورد توجه و دقت معلم و مربی باشد. برای اینکه علم ضایع نشود معمولا مربیان اصلی بشر یعنی ائمه هدات سلام الله علیهم اجمعین این علوم رو در اختیار افراد خاصی گاه قرار می دادن. گاهی هم یک سلسله از علوم بوده که اصلا کسی نبوده است که توان حمل اون علوم رو داشته باشد. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید انها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله. اشاره به سینه مبارکشان میفرمایند و میگویند در اینجا علوم فراوانی متراکم است، منتها برای حمل این علوم کسی را نمییابم. و یا در یک سخنی از جابر بن یزید جعفی نقل شده است که میگوید رویت 50,000 حدیث ما سمعه احد منی. من 50,000 حدیث آموختم که مأمورم اینها رو برای افراد نااهل بازگو نکنم، کسانی که توان کشیدن و فراگیری این علوم رو ندارند. گاهی خود جابر نقل می کند که این علوم رو که حضرت به من آموخته بودند، تعبیر دیگری داره در روایت حدثنی ابو جعفر، در این سخن تعداد روایاتی هم که او میگوید بیشتر از حدثنی ابو جعفر 90,000 حدیث لم احدث بها احدا قط، 90,000 حدیث امام باقر علیه السلام به من آموختند که من برای کسی بازگو نکرده ام تا کنون. بعد میگوید که عرض کردم خدمت امام باقر که قد جعلت فداک انک قد حملتنی وقرا عظیما، شما یک بار سنگینی را بر گرده من نهاده اید و این از اسرار است. فرب ما جاش فی صدری حتی یأخذنی من حشب الجنون، گاهی اون چنان این بر من سنگینی می کند که از حالت اعتدال منو خارج می کنه. حضرت فرمودن که در چنین شرایطی برو به بیابان و یک حفیره ای درست کن و سرت رو در اون حفیره قرار بده و اون مطالب رو بازگو کن. یعنی بهتر است از این که این علم را به نااهل بدهی که نااهل از اون علوم سوء استفاده کنند. شاید در بد و سخن پذیرش این مطالب برای شنونده و یا خواننده این روایات سنگین باشد، اما امروز ظاهرا مطلب روشن باشه که علومی که نااهلان در انحصار گرفتند و در اختیار گرفتند چگونه این علوم وسیله اعمال قدرت و ظلم و ستم به جامعه بشریت شده است، چگونه صاحبان قدرت از همین امکاناتی که امروز در اثر پیشرفت علوم برای اونها فراهم شده اقتدار و سلطه علمی بر علوم اتمی که در سایه اونها موفق شدن ابزار و آلاتی را بسازن که با فشردن یک تکمه میلیون ها انسان رو به خاک و خون بکشن و همچنین مسائل دیگر. بنابراین فهم این فرمایشات ائمه علیهم السلام با عنایت به وضع موجود، حالا شاید در آینده مسائل دیگری هم روشن بشود منکشف بشود که ما بهتر بتوانیم معانی این کلمات رو بفهمیم، به هر حال از یاد دادن از آموختن علم به نااهل هم انسان عالم و معلم ممنوع شده است و این دیگه بستگی دارد به تشخیص او و عذرش هم عند الله معلوم است. پس بنابراین یکی دیگر از حقوق هم این است که با زبانی سخن بگوید که برای متعلم قابل فهم و ادراک باشد. باز حق دیگری که در زمره حقوق متعلم بیان شده است این است که استاد و مربی تمام تلاش خود را مصروف بدارد به یاد دادن و هدایت متعلم و نهی او از اشتغال به چیزهایی که باعث انحراف او و هدر رفتن اوقات او از مسائل علمی می شود، که جوری او رو هدایت کند که او اوقاتش رو صرف یادگیری و فراگیری مسائل علمی کنه و از اتلاف وقت پرهیز کند و در یکی دیگر از حقوقی که ذکر شده است و بیان فرموده ان این است که جوری او را تشویق کند به آموزش علم که از تمام اوقات فراغت و شرایطی که برای او فراهم آمده است بتواند بهره برداری کند. یک سخنی در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد صلی الله علیه آمده که این سخن برای تأیید و توضیح این حق قابل توجه است. امام علیه السلام می فرماید که اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، خدایا اون چیزهایی که باعث می شود من از امور ضروری که علم آموزی از ضروری ترین امور زندگی برای انسان هاست. اون چیزایی که باعث میشه من از امور ضروری در دوران کوتاه عمر بشر وقتم صرف اون امور بشود، اون امور رو تو کفالت کن تا من به اون وظائفی که تو مرا برای او خلق کرده ای مشغول باشم. ولذا استاد باید متعلم رو و دانش آموز و محصل رو به این دقایق آفرینش توجه بدهد که خلاصه تو برای چه امری خلقت شدی؟ برای اشتغال به امور مادی و دنیوی و اینها خلق نشدی. ولذا شما اگر عنایت کنید، در مباحث قبل اشاره کردیم که خداوند متعال تشریفاً خزینه علم را به خودش اختصاص می‌دهد، در حالی که همه مخلوقات عالم از آن خداوند متعال است، ولی سایر مخلوقات و خزائن آنها رو به یکی از اوصاف ربانیتش نسبت داده است. بنابراین این انسان وقتی توجه کند که علم یک چنین منزلتی دارد، دیگه وقتش رو صرف امور دیگر نباید بکنه. و باز مطلب دیگر و حق دیگری که باید استاد و معلم نسبت به دانش آموز و محصل رعایت کند این است که در آموزش و به عبارتی به اصطلاح امروز در پاسخ به سوال، رعایت تقدم محصلین و دانش آموزان رو بکنه. و این باز یکی از ظریف‌ترین نکاتی است که در فرمایشات معصومین سلام الله علیه مورد دقت و توجه وارد شده. از یک روایتی رو نقل کرده مرحوم مجلسی، می‌فرماید که روی ان انصاری جاء الى النبی صلی الله علیه و آله یسأله، یکی از انصار خدمت حضرت آمد تا سؤالی بکنه. و جاء رجل من ثقیف، قبل از او یکی دیگر از مسلمان ها از قبیله ثقیف آمده بود. اینجا داره فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اخا ثقیف ان الانصاری قد سبقك بالمسأله فجلس کی ما نبدأ به حاجت الانصاری قبل حاجتک. این مردی که از طایفه ثقیف آمده بود متوقع بود مثلا شاید از راه دور آمده پیغمبر او رو زودتر جواب بده. حضرت فرمودن که ای برادر اهل ثقیف، صبر کن، این مرد انصاری قبل از تو آمده است، بنشین تا پاسخ سوال و مسئله او را بگویم، بعد به پاسخ گفتن به تو احتمال کنم. بنابراین اینها همه از دقایق و ظرافتی است که جزء حقوق متعلم و محصل است. باز مطلب دیگر و حق دیگری که ظاهرا شمارش اون از دست من خارج شد، این که موظف است معلم نسبت به رعایت حقوق محصلینش هیچ یک رو بر دیگری در اظهار محبت، در احترام گذاری تفضیل و برتری ندهد، که این عمل باعث کینه‌ورزی و ایجاد حقد و حسادت در افراد و محصلین می شود. بنابراین استاد موظف است اگر همه از نظر مثلا دیانت، از نظر شرایط سنی در یک رتبه هستند، اینها رو همه رو با یک چشم نگاه کند و احترام و منزلت اونها را یکسان رعایت کند. این نکات دقیق دیگری هم هست که انشاءالله در بحث بعد تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.